أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان غلبه مرست بر صحبت راجع به درمان غلبه صفرا به روایت ماهی رسیدیم. عرض شد که ماهی صفرا را درمان می کند. یه روایتی خوندیم، حالا به خاطر سندش دوباره می خونیم. کلینی نقل می کند، کلینی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی از ثقات است. قال کتب بعض اصحابنا، یکی از اصحاب ما نامه نوشتن. کتب بعض اصحابنا نامه نوشتن یکی از اصحاب. ابن محمد ابن یحیی العطار از ثقات و از اساتید کلینی. کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، این بالاترین و عالیترین سند است. این محمد ابن یحیی فرماید کتب بعض اصحابنا الى ابی محمد علیه السلام، یکی از اصحاب ما به امام عسکری نوشتن. کتب بعض اصحابنا، این یه دقتی داره، یه ظرافتی داره، و این است که نه محمد ابن یحیی کتاب رو دیده. این قال مال محمد ابن یحیی است، که نه محمد ابن یحیی کتاب رو دیده، خودش دیده. این شخص کتاب را به امام نوشته و فرستاده، و الا می‌فرمود محمد ابن یحیی قال بعض اصحابنا انه کتب، یا قال بعض اصحابنا کتبت، نوشتم. اینجوری نمی‌فرماید. محمد ابن عیسی خودش داره از واقعه خبر میده و از نام نگاری و نام نوشتن داره خبر میده. فرماید کتب بعض اصحابنا، من دیدم، خودم محمد ابن یحیی دیدم این آقا نامه نوشت و دیدم جواب امام، جواب امام را دیدم. پس این روایت از نظر سند معتبر است، ارسالی نداره. درست درش و جلون یا بعض اصحابنا آمده، ولی این بعض اصحابنا دخلی نداره در سند. مهم این است که محمد ابن یحیی از روی یقین و علم اشتاره خبر میده، یعنی خودش دیده، نامه را دیده که این آقا نوشته و به امام داده یا به امام برای امام فرستاده. بعد هم جوابش با خط امام آمده. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي محمد عليه السلام يشكو اليه دما وصفرا، این نامه به امام نوشته که من از غلبه دم، غلبه خون و غلبه صفرا شکایت دارم. وقال اذا احتجمت هاجت بي الصفرا، اینجا میفرماید اگر حجامت کنم صفرا هیجان پیدا میکنه. و اذا اخرت الحجامه، و اگر حجامت نکنم اضر بی الدم، خون و دم به من ضرر میزند، آسیب میزند. اضر بی الدم فما ترا فی ذلک، راه چاره چیست؟ ببین این تناقض است، اگر یه طرف را درست کنه طرف دیگر خراب میشه، اگر اون طرف دیگر را درست کنه طرف اول خراب میشه. این راه حلی نداره، این فقط امام میتونه بفرماید راه حلش چیه. اینجور موارد فقط امام معصوم میتونه بفرماید که راه حلش چیه، که انه به نظر میرسه این آقا سعیاش کرده، طبیب هم رفته ولی نتیجه نگرفته. چرا؟ چون حالت تناقض داره، این یکی را درست کنه اون یکی خراب میشه، اون یکی درست کنه این یکی خراب میشه. این راه چاره‌ای به اون صورت نداره. فکتب، امام نوشت، این محمد بن یحیی داره خبر میده که امام نوشت، از نقل قول اون شخص نیست، که نه خودش کتاب را دیده. احتجم، که امام نوشتن، احتجم و کل على اثر الحجامت سمکن طریا، کبابا امام فرمود حجامت کن، بعد از حجامت هم ماهی تازه و بریان بخور، ماهی تازه و بریان بخور کبابا. تا اینجا سند روایت معتبره، از اینجا به بعد روایت معتبر نیست. قال دیه محمد بن یحیی نیست، قال یعنی اون شخص، اون بعض اصحابنا، قال بعض اصحابنا می فرماید قال فعدت علیه المسئله. این بار دیگه محمد بن یحیی از رو خطع و یقین خبر نمیده، از چیزی که مشاهده کرده خبر نمیده، از نقل قول اون شخص داره میگه. اون شخصی است که مجهوله، بعض اصحابنا مجهوله کیه، این مرسله محسوب میشه، این روایت مرسله است. از اینجا به بعد مرسله است، چون میفرماید قال، کی قال؟ یعنی اون شخص، اون بعض اصحابنا. قال فعدت علیه المسئله، دوباره سوال کردم، سوال را تکرار کردم. فكتب إليه إمام برای من نوش احتجم، حجامت کن، وکل على اثر الحجامتی سمکن طریا کبابا بماء و مل، حجامت کن و بعد از حجامت ماهی بخور، ماهی تازه بریان و با آب و نمک، با آب و نمک بخور. قال فاستعملته فكنت في عافیه، من همین قضا را خوردم و خوب شدم.
که
باید جدا بخوری یا نه دیز و ماهی؟ نه، همراه با ماهیه.
مستد نید خود اجامت در صحرا مناسب
نید؟ برعکس، اجامت کس دم کم بشه صحرا تشدید میشه. از روایات استفاده میشه که دم و خون اگر کم بشه صحرا تشدید میشه. خب از اینجا به بعد روایت از نظر سند معتبر نیست، چون حکم مرسله پیدا میکنه. این بعض اصحابنا کیه معلوم نیست، مجهول است، به همین جهت اشکال پیدا میکنه. اشکالات دیگر هم داره، فرماید بعد از حجامت ماهی و آب نمک بخور، روایت سفارش میکنه بعد از حجامت نمک نخورید، شور نخورید، نمک نخورید. حالا این چجوری میفرماید که بعد از حجامت آب و نمک بخور؟ یه خورده ببین این دقت داره این کار. تا نصف این روایت معتبره و قشنگ با اطمینان خاطر میشه روش ترتیب اثر داد، ولی این نصف دوم شق دوم روایت چه خالی از خدشه نیست. البته حالا و خوب نیست، بعد از حجامت انسان در معرض ابتلای به فشار خون است. صفرا میاره. بله، ببینید اگر سفارش میکنن که بعد از حجامت انسان نباید زیاد حرکت کنه و خودش خسته کنه، اگر خسته کنه مبتلا به فشار خون میشه. بله دست مستفاد از روایت هم هست که اگر بخصوص صفرا باشه در صورت وجود صفرا به نظر میزه نمیدونم محمد ابن یحیی آیا جزو افرادی که ائمه را درک کردن که جزو اصحاب اجماع محسوب میشه ثقه که مسلمه ثقتون ثقه در مراتبین و مرتبه وثاقت شیخ کلینی هم هست و محمد بن یحیی عطار از بزرگان است ولی خودش شاید از اصحاب ائمه محسوب میشه یا نه این هم خودش محل به اینایی که اصحاب اجماعا اصحاب ائمه بودن بله شاید میشه از اون جهت درست کرد البته اون روایاتی که نهی میکنه از خوردن شور این شور منظور از شور یعنی نمک نیست چیزیست که نمک بهش اضافه میکنن دو مدت ها میمانه مثل همون ترشی شور یا نمک ماهی شور اینها ماهی خشک ماهی شور اینها مراده صرفا خوردن نمک فکر نکنم مشکل داشته باشه این روایت هم دال بر این است که خوردن نمک اشکال نداره این
مسافت محمد بن یحیی خودش جبران نمی کنه اون ارسال رو
بعید نیست جبران میکنه چون میفرماید بعض اصحابنا بعض اصحاب ماست به نظر میرسه که معتبر از شاید به اون شکلی که مطرح هست نیست ممکنه فشار بالا بیاره ولی نه اون شکلی که مطرح هست اون نمکه یا تصفیه شده است این کار را میکنن بله؟ بله این یکی تمام شد بحث بعدی درمان صفرا آب سرد هست خب قبلا هم خوندیم که آب مره‌ها را خاموش می‌کند اینجا هم روایتی داریم دل بر این است که صفرا را خاموش می‌کند تفق الرضا صلوات الله و سلام علیه اومده است و عروی فی الماء الوارد روایت می‌کنم در آب سرد اینجا قید سرد اومده انه یطفئ الحراره گرمی را خاموش می‌کند و یسکن الصفرا صفرا را تسکین می‌دهد و یهضم الطعام غذا را هضم می‌کند و یذهب الفضله التي على راس المعده این موادی که در سر معده جمع میشه از بین میبره اون فضولاتی که در سر معده جمع میشه اینا را از بین میبره و یذهب بالحمى تبر و طرف می‌کند روایت دیگر این است که امام صادق زمانی شخصی کسی از اهل خانه بیمار می شد اذا تل انسان من اهل دار قال انظروا فی وجهه امام می فرماید صورتش رو نگاه کنید فإن قالوا اصفر اگر بگن زرد است قال هو من المرات الصفراء این الصفراء فیأمر بماء فیسقا امر می فرمود که به او آب بدن یعنی این درمانشه درمان صفرا آب است و از این دو روایت و روایت قبلی این معنا به دست میاد که آب سرد درمان صفرا و این قالو احمر و اگر بگن صورتش سرخ است قال دمون این دم است و یعمرو بالحجامه امر میفرمود به حجامت خب این تمام شد بحث بعدی در راجع به درمان صفراست دو تا سفارش در رساله ذهبیه اومده در راستای درمان صفرا و مهار کردن صفراست در رساله ذهبیه در سفارش اول اینجوری می‌فرماید حزیران که جوان است شاید ماه بعدی 30 یومن 30 روز است یذهب فیه سلطان البلغم سلطه بلغم برطرف میشه و دم سلطه دم و بلغم برطرف میشه و یقبل زمان المرت الصفراء این دیگه زمان صفرا خواهد بود و نهی فیه برای کسی که صفرا داره و غلبه صفرا داره و نوعا افراد در غلبه صفرا هستند نهی فیه عن التعب که انسان نباید خودشو خسته کنه، صفراوی نباید خودشو خسته کنه. و اکل اللحم دسمن، گوشتای چرب را نباید بخورد. و الاکثار من، زیاد خوردن گوشت هم نهی شده است. و شم المسک و العنبر، بویدن مسک و عنبر هم نهی شده. و ینفع فیه، چی چیزی نافعه در فصل صفرا، در فصل تابستان؟ البقول البارده، سبزیجات سرد و خنک، کل هندبا، مانند کاسنی. این روایت میگه کاسنی سرد است. و بقلت الحمقا که در حقیقت همون خرفه، و بقلت الزهرا. حالا این حالا این یا مشکلی است در اینجا که اسم این خرفه سبزی حضرت زهرا، معروفه به این که سبزی حضرت زهراست، این بنی امیه اسمش گذاشتن بقلت الحمقا به خاطر دشمنی که به حضرت زهرا دارن. حالا چگونه امام در این رساله ذهبیه فرماید بقلت الحمقا؟ احتمالاتی، شاید از نساخ باشه، نه ای که مین میسن، این نسخه امام از روی نسخه امام مین میسن، چون اینها بقلت زهرا را نمیشناسن، به این اسم میشناسن، بقلت الحمقا را میشناسن.
کار دیگه هم که از همین اندبا در کاسنی قبلا فرموزی دروایت شم خود دیگه فرموزی بود هارون لید، ولی جا میفرموز
سرد است. این همی اشکال دیگریست. البته ممکنه در تابستان سرد است، در زمستان گرم است، ممکنه. حار و لینون مثلا
جمع این دوتا شوان به تعادلی که میان کاسی در تعادله، جمع این دوتا بشه همون تعادلی کاسی داره، جمع این دوتا روایت بشه همون متعادل بودن کاسی.
بله شاید. خب علی حل و اکل الخضر، خوردن تربار هاست، کل قثا، مانند قثا خیار، و الخیار حالا خیار شنبر، و شیرخشت، و الفاکه الرطبه میوه های مرطوب، و استعمال محمضات چیزهای ترش، و من اللحوم از گوشت ها، گوشت های سرد مانند گوشت بز، لحم المعز الثنی 2 ساله 6 ماه 2 ساله، و الجذر، و من الطیور از کبوترا و پرندگان، الدجاج، مر، و طیهوج. طیهوج هم یه جور کبوتری است که کبوتر آبی، پاهای بلندی داره و رنگش به سبز است. و دراج شاید بلدرچین باشه و تیهو باشه، بهش میگن دراج. و الالبان خوردن لبنیات، و سمک طری، ماهی تازه در این فصل مطلوبه چون سرد است. همه بله
ثنی
و جذم، این سن سنشه، ثنی 2 ساله مثلا، جذم هم 3 ساله است. خب این روایت کل سردیجات را جمع کرده و می‌فرماید باید چیزهای سرد مصرف بشه. پس این از قانون درمان گرم با سرد و سرد با گرم است. اینجا چون صفرا گرم است و خشک، درمانش خرفه است که سرد و مرطوب است، یا شیرخشت که شدیداً سرد است، یا ماهی که سردیش بی نهایت است، و بقیه مثل گوشت بز که یقیناً سرد است. خب اینجا همه چیزهای سرد در این روایت جمع کردن. چرا باید خورده بشه؟ والا مبتلا به فلج میشه. سردیش خیلی زیاده با خوردن چند تا خرما حل نمیشه. این سفارش اولی که در رساله ذهبیه وارد شده برای افراد صفراوی، سفارش دیگر اینه در رساله ذهبیه اومده: و من اراد ان یطفئ لهب الصفراء، کسی است که دوست دارد زبانه های صفرا را خاموش کند، فلیأکل کل یوم شیئا رطبا باردا، هر روز صبح هر روز یه چیزی سرد و مرطوب بخورد، حالا خیار مثلا، و یروح بدنه، بدنش رو استراحت بده، و یقل الحرکه، کمتر حرکت کند، خسته بشه، و یکثر النظر الی من یحب، زیاد به کسی که دوست دارد نگاه کند. خب زیاد حرکت کردن و زیاد خسته کردن بدن، از این روایت استفاده میشه که مره را زیاد میکنه، باعث هیجان و برانگیختن صفرا میشه. چرا؟ چون صفرا خودش سخت و سوز حرکت و توان بدن است، خودش سخت و سوز توان و حرکت بدن است. بله، همین جهت مغز دستور میده که صفرا بیشتر تولید بشه. هشتمین درمان داروی شافیه است. خب این شافیه در موارد متعدد صفرا را درمان میکنه. در یک جا میفرماد اذا اتا علیه ثلاثت اشهرین، هرگاه سماهه بشه، فهو جید من المرت الصفرا، برای صفرا خوبه، و البلغم المحترق، بلغم و خلط سوخته، و هیجان کل دائن یکون من الصفرا، برای درمان کل بیماری هایی که منشه صفرا دارن، یا خود رو على ریق ناشتا مصرف کنند.
همون
یه دو
خود استاد؟
بله، بلغم سوخته یعنی سبز شده. خب
چرا کسانی که حرکات های ورزش زیاد انجام میدن غلبه صفرا پیدا میکنه، رنگشون زرد میشه اما احساس سرمایه شدیدی هم دارن؟
نه، حالا این باید دید علتش، ممکنه بلغم در بدن زیاد بشه،
بلغم محترق
رو بر اثر خستگی و کمکاری قلب است. بله،
بلغم محترق رو
تشخیص بده، خلط رسیده. بله، خب در همین روایت اومده و اذا اتا علیه ثمانیت اشهرین، هرگاه که هشت ماهه بشه، ینفع من المرت الصفراء، برای صفراء مفیده، و الداء الذي يخاف منه الآكله، بیماری خوره، یشرب بماء و تدهن و بعی دهن شیط، باید با آب مصرف کنید و ولی روغن مالی هم باید بکنید. همچنین در این روایت آمده و اذا جاء علیه عشرت اشهرین، هرگاه ده ماهه بشه، جیدون للمرت السودا و الصفرا، برای سودا خوبه و برای صفرا هم خوبه، التي تأخذ بالبلبلتی و الحمت الباطنه، در این صورت آثار و علائم صفرا را بیان می کند. صفرا بلبله، حدیث نفس و وسوسه است، آثارش اینه، علائمش اینه، یکی هم تب درون، گرگرفتگی، یؤخذ منه مثل العدسه، اندازه عدس، بخل و بیاض بیض و سرکه و سفیدی تخم مرغ، تشربه على الريق بأي دهن، و هر روغنی که بخواهی مصرفش کنید ناشتا، شیطه عند منامک، شب هم به هر وجهی، هم به هر صورتی، موقع خواب و دیگه قید سوس نداره. این روایت فرماید شافی را با سوس بخورید. ببینید اینجا ترکیب سوس اومده، سوسی که مصرف میشه این هم ترکیب روایی داره، البته اگر خوب درست میشه، سرکه و سفیدی تخم مرغ و روغن، این ستا، از این ستا درست میشه، از این ستا. اندازه قاشق یا دو قاشق غذاخوری است. خب اینو باید درست کرد و همراه با داروی شافیه مصرف میشه. خب بحث صفرا تمام شد. و احسب علی راجع به درمان غلبه سودا است. خب سودا چیه؟ سودا هر ماده تیره است که تلخ است و باز است و قلیایی در بدن. کلمه مره یعنی باز و قلیایی و تلخ. سودا یعنی هم سیاه. هر ماده تیره رنگ در خون که یقیناً هست و در سلول ها هم میتونه باشه، ممکنه هم باشه. خب این همون چیزیست که مرکزش در قسمت پایین شکم، حالا یا محل تولیدش و مرکزش یا مرکز فعالیتش، منجر به یبوست، روز یبوست و تیرگی مدفوع و تیرگی ادرار، بله، و علائم دیگر. خب زوائدش هم سرریزش هم میره به سمت طحال. سرریز سودا طحال است که این سودا هم غلبش منجر به فزع، ترس و وسواس. خب درباره درمانش هم روایات اموری ذکر میکنم. یکی از این امور مشی است. حالا استفاده قبلا هم درمان مره به طور کلی مش، استفاده از ملین، سرکه، اجاس، آلو. خب ولی در خصوص سودا هم مواردی ذکر شده. یکی بادنجان است، برخلاف چیزی که در طب سنتی شایع است، فرماید بادنجان درمان سوداست. روایتی از امام صادق داریم، قال البادنجان جیدون فی المرت السودا. بادنجان، برای شیخ توسی این روایت را نقل میکنه در کتاب اعمالیش، از امام صادق حسند خودش فرماید البادنجان جیدون للمرت السودا. بادنجان هم برای مره سودا مفیده. همین باز هم برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله سلام، کل البادنجان، بادنجان را بخورید، فانه جید للمره السودا، برای سودا مفیده. این تعدد نقل داره. سند اول سند شیخ طوسی است، سند دوم سند برقی. خب این مفید جید و جید یعنی چی؟ یعنی لاحل آسیب سودا، جلو آسیب و غلبه سودا را مهار میکنه. او بس برای مهار سودا و سودا مفیده. البته این احتمال هست که اگر سودا را در مارکومن ممکنه به صحرا آسیب بزنه و باعث غلبه صحرا بشه، حالت تقابل وجود داره. در اون روایت قبل این تقابل بین دم و صفرا به خوبی به دست میاد. شاید در این روایت هم این تقابل بین سودا و صفرا به دست میاد که اگر سودا کم بشه صفرا زیاد بشه. این هم خودش مهمه در این مسئله و در درمان مهمه. این هم اگر ببینید دقت کنید معلوم میشه، اگر به شخص سودا بر بدید بعد از مدتی ببینید مزاجش گرم شده، چون صفرا زیاد میشه، بالا میره. و به همین جهت امام این مسئله را تدارک میکنن و میفرمایند در این نقل سوم که از طب الائمه سی سند ابن صابور است، و این کتاب هم که امام دیده، البادنجانو جیدون لمرت السودا، بادنجان برای مره سودا مفیده، ولا یضر بالصفرا. این تدارک کردن برای صفرا هم ضرری نداره، آسیبی به صفرا هم نمیزنه. کنه این شه در اذهان وجود داره، اگر سودا مهار بشه صفرا غلبه میکنه. امام میخواد این را تدارک کنن در خصوص بادنجان، سودا را مهار میکنه ولی اجازه نمیده صفرا هم غلبه کنه، چلو غلبه صفرا را هم میگیره. خب این هم دو تا قانون از این دو روایت استفاده کردیم. این روایت هم با سه تا سند نقل شده اطباء ائمه که امام این کتاب را دیدند و امضا کردند، خب در نتیجه میشه گفت قابل اعتماد است. سه تا روایت خب این مهمه برامون، چون طب سنتی میگه بادنجان سودازاست، ولی طب اسلامی و ائمه و روایات ما میفرماید سودابر است، سودازا نیست. نه فقط سودازا نیست، سودابر است. البته درستش این است که هر دو درسته، اونایی که میفرماید سودازا است درست میفرماید، اینایی که میفرماید سودابر هم درسته. چون بادنجان در روایات خوندیم و شاید هم خواهیم خوند، بادنجان هم چه خصوصیتی داره؟ اگر فکر کنی سودازا، سودازا میشه. اگر فکر کنی بیماریزا، بیماریزا میشه. اگر فکر کنی درمانه، درمان میشه. این شکلیه، یه درمانه، این شه داروی این شکلیست، تابع فکره ها؟ نه نه، این اختصاص به بادنجان داره، این اوتومات است، داروی اوتومات.
تو بعدی تو زمین الان اینجوری جواب داد جامعه که میگن که اول باید بادنجان رو الگی
بذاری کنار، نمک بزنی، آبش بره، بعدا مرغ میشه. ولی
اگه بیتری اول نمون آبش نره، باید بعد تو درد.
نه فرقی نمی کنه. الان اینجوری جواب داد. در روایت نمایدی را بخوری چه پختش و چه نپختشه. مله؟ میکانیزمش اینه. بادنجان در روایت داریم که حرون فی موضع الحراره و باردون فی موضع البروده، تغییر میکنه. در جایی که گرمی نیاز داریم گرم، جایی که سردی نیاز است سرد میشه.
بله.
نه این علاکلنگی وجود داره ولی همیشگی نیست. بعضی مثلا داروهایی که قبلا خوندیم برای مرار خوبه، هم صفرا هم سودا را مهار میکنه. بله این چیزایی که قبلا خوندیم مثل سرکه یطفئ المرار، همه نوع مره. بله مواردش فرق میکنه ولی همچه قانونی وجود داره که این علاکلنگی وجود داره. صفرا سودا که چه تقابلی وجود داره، سودا که بره بالا صفرا کم میشه، یا شاید برعکس اگر سودا پایین بیاد صفرا کم. دومین درمانش قی هست، استفراغ و قی. سومین درمانش فست است. چهارمین درمان سودا مداومت بر استفاده از بوره. بله در روایت فستش که خودش یه بحث مستقلیه، در آخر کتاب انشاءالله بحث خواهیم کرد فستو، آخر بحث آخر کتاب. بله روایت در رساله ذهبیه اومده و من اراد ان یحرق السودا، کسی که دوست دارد سودا را بسوزاند، فعلیه بکثرت القی، زیاد استفراغ کند، استفراغ عمدی و فست العروق، فست رگهاست، و مداومت نوره، مداومت بر استفاده از نوره. کسی خب حالا نوره به خصوص چه میکانیزمی داره، چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت نوره این است که نوره وقتی موها را میکنه، این در رشد موها، رشد موها را سرعت میبخشه، رشد موها را سرعت میبخشه. و مو وقتی از بدن خارج میشه و رشد میکنه، بیماری را از بدن خارج میکنه. همین سودا، ماده سودا را از بدن خارج میکنه. بله در روایت به این شکل هست که مو زمانی که خارج بشه، بله در روایت میفرماد حتما موها را بتراشید، کوتاه کنید، تا اینکه خروجش تسریع بشه. اگر این کار را نکنید تحیره، دیگه رشد نمی کنه، در جا میمانه، به جا میزنه. خب بله؟ البته به نظر میرسه نوره خودش مولا میفرمود حلق، خود نوره هم این خصوصیت رو داره. بله، روایت داریم که در هر هفته ناخن‌ها را بگیرید، موها را کوتاه کنید تا اینکه رشد مو سریعتر بشه، رشد ناخن سریعتر بشه و دردها با رشد اینها خارج بشه. ولی اذا طالا، ولی اگر اینا بلند بشند و تراشیده نشند و کوتاه نشند، تحیرا و قل خروجهما، دیگه خروجشون کمتر بشه. احتبست الالام و الادواء، دردها و بیماریها محبوس میشه در بدن. فاحدثت عللا و اوجاعا، بیماریهایی و دردهایی به دنبال داره. پنجمین درمان عسل است.
در مورد خیلی جمله جروش
قی یعنی تعمده، باید عمدن این کار را بکنه بدون اینکه شما را غافل گیر کنه. ان تقیه قبل ان یتقیه، قبلا خوندیم من تقیه قبل ان یتقیه، کسیست که عمدن استفراغ کنه قبل از اینکه استفراغ خود به خود حاصل بشه، ای درمان است، ای درمان است. چی؟ نه من تجربه نکردم. و اما راجع به عسل، عسل
این در مورد نورش فرمود خب معمولا جای نور جوش میزنه،
نورت خوب نبوده
بعدش هم حنا گذاشته میشه، اینا هم بدترت میشه.
اگر نور خوب بود مشکل نه. خب پنجمین درمان عسل است. حالا این نورهای شیمیایی واقعا حساسیت زاست و آسیب میزنه، نوره باید طبیعی باشه و انشاءالله قرار درست بشه. خب پنجمین درمان عسل است. عسل هر دو مره را درمان میکنه، هم سودا و هم صفرا. روایتی داریم من لعق لعقت عسل، این کسی که یک دونه قاشق و رباخوری عسل بخوره، حالا ریق ناشتا، یقطع البلغم، بلغم رو قطع میکنه، و یکسر الصفراء، صفراء را میشکند، و یقطع المرت السوداء، سوداء را هم قطع میکنه، شاید تولید صفراء سوداء را قطع میکنه. شاید بل بهتره دیگه، اون هم درمان کل بیماری هست. شیشومی عسل، عسل فرقی نمیکنه، به نظر میرسه که بدون آب بهتره. ششمین درمان مرکب یک است، اون هم در روایتش اومده انه یعالج الصفراء والسوداء هر دو. هفتمین درمان سودا که شاخصترین درمان سودا افتیمون است، این در توحید مفضل وارد شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. فکر فی هذه العقاقیر، فکر در این عقاقیر، در این گیاهان دارویی، و ما خص بها کل واحد منها، و هر کدوم اینها چه خصوصیتی داره، چه فایده‌ای داره، من العملی فی بعض الادواء، چه کارایی داره در درمان بعض بیماری هاست، ادواء یعنی بیماری ها. فهذا یغورو فی المفاصل، امام صادق بفرماید ببینید این وارد مفصل میشه و فضولی که در مفصل جمع شده، آب مفصل، بلغم مفصل را خارج میکنه. فیستخرج الفضول الغلیظه، فضول الغلیظه مثل الشیطرج، مانند الشیطرج. و هذا ينزف المره السوداء، این سودا را به شکل خوریزی از بدن خارج میکنه، مثل الافتیمون. و هذا مثلا یکسر الرياح کل سکبیناج، و هادا یحلل الاورام الصعبه. خب ای کاش امام این را ادامه میداد، درمان بیماری های بیشتر. خب علم تا اینجاست، چون امام دیگه بیشتر از این نفر بوده بقیه امور مشکل داره. آره در درمان تیمون داخل چار چار دو دو یا چار گرم. خب این درمان شاخص. هشتمین درمان غلبه سودا مرکب هفتم که داروی شافی امام حضرت موسی بن عمران علیه السلام درباره او آمده انه اذا اتى عليه احد عشر شهرا هرگاه یازده ماه بشه فانه ينفع من المره السوداء وري سوداء مفيده التي اخذ صاحب علائم السوداء هم ذکر میکنه التي اخذ صاحبها بالفزع والوسواس صاحب این غلبه سودا مبتلا به فزع ترس و وسواس قدر الحمص اندازه نخود باید مصرف بشه درمان غلبه سودا. خب نه فزع یعنی پریدن و ترسیدن فزع به این معنا فزع به این انسانی که ببین یک تکانی میخوره بهش میگم فزع.
در اون روایت که حضرت فرد نگاه میکنیم به صورت شخص اگه ببینیم باشه آیا برای بلغم و سودا هم نشانه بودن یا نه مگر بیماری ها فقط در این دو تب خلاصه
میشه؟ بله البته شاید همین دو تا درمان کافی باشه برای همه مشکلات. البته روایت دقیق اینجوریه اذا اعتل رجل من اهل الدار اعتل یعنی علیل بشه این خودش یه سنخی از بیماری هاست شاید همه بیماری ها را شامل نشه این حالت علیلی است نقصی که در بدن موجود. خب و اما راجع به درمان ظاهرا وقت تمام شد به این مقدار اکتفا می‌کنم.